میز انتخابات معنی نمیده، چون موقعی که یک نفر که آقای علی خامنه‌ای باشن در از کل نامزدها را انتخاب میکنن، خب معلومه که فقط یک نفر در این سیستم حق رأی دادن داره و اونم علی خامنه‌ای. پس بنابراین ما در این روند انتخابات تو این 40 ساله دیدیم که گروه های مختلف، طیف های مختلف یکی در دیگری از این نظام جدا شدن، همینطوری که ایشون هم گفتن. نهایتا امروز میبینیم که حتی رئیس جمهور سابق این نظام آقای احمدی نژاد که 8 سال رئیس جمهور این نظام جمهوری اسلامی بودند، ایشون هم امروز دارن در اصل به اپوزیسیون میپیوندند و دارن حرفایی میزنن مثل بقیه اپوزیسیون که بله منم تحریم میکنم. پس بنابراین این یک شکست کامله، یعنی مشکل اینجا مشخصه که یک جنا اون جنا نیست، مشکل ساختار جمهوری اسلامی، مشکل ما در اصل ساختار سیاسی مملکتمونه و این قانون اساسیه که یک قانون اساسی استبدادی است که کل قدرت و کل قدرت سیاسی، نظامی، مطبوعات، همه چیز رو داده به یک نفر و اونم علی خامنه‌ای. ما باید از این سیستم عبور بکنیم و به یک کثرت‌گرایی سیاسی واقعی برسیم، به یک پلورالیسم سیاسی واقعی برسیم که تمام جناح‌ها بدون استثنا بتوانند آزادی بیان داشته باشند، آزادی بعد از بیان داشته باشند، آزادی فعالیت سیاسی داشته باشند، احزاب مختلف بتوانند به وجود بیاد و همه بتوانند در انتخابات بدون اینکه یک شورای نگهبانی باشه که بخواد بگه این حق داره اون حق نداره اونجا سانسور بکنه، هر کسی بتواند، هر حزبی، هر گرایشی بتواند در انتخابات شرکت کنه و مردم باید تصمیم بگیرن.
در آقای پیرزاده اجازه بدید که حتما، چون میخوام به اون آینده و اینکه چگونه اتفاقی که امروز میفته میتونه درش تاثیر بگذاره حتما به اون خواهیم رسید، اما آقای فتاپور میخواستند از یک اتفاق دومی هم صحبت بکنند که امروز رو متفاوت کرد. آقای فتاپور بفرمایید.
ببینید من روی این اتفاق اول میخوام اتفاقا مکث بکنم، چون که وقتی که ما صحبت از این میکنیم که میخوایم به یک انتخاباتی برسیم که آزاد باشه، میخوایم به رژیمی برسیم که دموکراتیک باشه، باید از اتفاقهایی که امروز داره میفته درک درستی داشته باشیم، بتونیم با هم دیگه هم نظر بشیم تا ببینیم چه پدیده ای اتفاق افتاده و از چه زاویه‌هایی میشه وارد مبارزه سیاسی شد. این که انتخابات در ایران آزاد نبوده، هیچ وقت آزاد نبوده. من مثال از مجلس اول زدم که خودم کاندید بودم و تا به امروز همین وضع ادامه داره. ماها امکان شرکت در انتخابات نداشتیم، ولی اصلاح طلبها داشتن، نیروهای محافظه‌کار داشتن، طرفدارای احمدی نژاد داشتن، یعنی اونهایی که تو حکومت بودن داشتن. من برای اینکه مثال دقیق‌تر بزنم،
آقای فتاپور، نظر آقای پیرزاده این هست که در نهایت تصمیم گیرنده یک نفر بوده در حتی در وقت انتخابات.
اینطوری نبوده. آقای خاتمی اومدن کاندید شدن که آقای احمد خامنه‌ای هم زیاد با ایشون موافق نبودن، با آقای ناطق نوری بیشتر موافق بودن، آقای خاتمی رأی بردن. در انتخابات در درون حکومتی در 20 سال گذشته و یا مثلا مواضع مختلفی مردم اتفاقا رفتن رأی سلبی دادن، رفتن رأی دادن به اون کاندیدایی که آقای احمدی نژاد مثلا آقای خامنه‌ای با زیاد موافق نبوده. این کار اتفاق افتاده در ایران. میگم ایران تنها کشور نیست، در دنیا زیاد بوده این پدیده. ببینید مثال براتون بزنم، در آفریقای جنوبی انتخابات نبوده، 80% مردمی که در اون کشور بودند اصلا شرکت نمیتونستن بکنن در انتخابات، رقه رأی نداشتن، حق کاندید شدن هم نداشتن، ولی بین 20% انتخابات بوده، حالا 20% هم کمتر بودن اونا. در کشور ایران اگر این امکان وجود داشت که مثلا شاه در رأس باشه، کاملا قدرت هم در دست باشه، ولی در زمینه دیگه، اینه در زمینه نخست وزیری، مثلا آقای علی امینی یه حزب داشته باشه کاندید بکنه، آقای بختیار بتونه کاندید بشه، این یه جور حرکت میشد. مثلا این اتفاق در دو تا کشور اردن و مراکش همزمان ایران اتفاق افتاده، یعنی ملک حسین و ملک حسن در سیستمی که وجود داشتن انتخابات درون حکومتی داشتن، البته در مراکش گسترده‌تر هم بوده، نوعی از انتخابات در واقع باز بوده، اتفاقا یکی از تجربیات انقلاب ایران بود که به کار گرفتن. تفاوت این مسئله چیه؟ تفاوت این مسئله برای آینده بسیار مهمه. تا زمانی که یک رژیم امکانات درونی جانشین رو حفظ کرده، یک ارتباطی میگیره با بخشایی از جامعه، و به همین دلیل امکان مقاومتش در مقابل بحران‌ها افزایش پیدا می‌کنه. ما می‌بینیم که 40 سال رژیم جمهوری اسلامی این همه بحران مقاومت می‌تونه بکنه، و زمانی که بحران‌ها به حدی می‌رسه که نمی‌تونه این پوزه سر کیف کنه، کاری که اتفاقی که الان افتاده، یعنی بخش‌هایی از نیروهای درون حکومت رو هم در مقابلش قرار می‌گیرن، به طور دائم این پروسه داره ادامه پیدا می‌کنه و الان به یه مرحله کیفی رسیده، یعنی جایی رسیده که کاندیدای این که از قبل معلومه، یعنی انتخابات دیگه نقش درون رقابت یا به قول خود اصلاح طلبا انتخابات رقابتی دیگه از بین رفته. ما انتخابات آزاد نداشتیم ولی انتخابات رقابتی بینشون داشتیم.
شما گفتید در گذشته بعضی موقع ها خودشو ترمیم کرده. سوالی که من از شما در ابتدای این بحث پرسیدم،
در گذشته ترمیم کرده
اینکه فراز و فرودی داشته این میزان مشارکت، و میخوام ببینم این رو پرسیدم که این فراز و فرود رو فکر میکنه که الان
میزان مشارکت به همین دلیل در این بار به دلیل اینکه مجموعه نیروهایی که در مقابل این سیستم قرار گرفتن بسیار گسترده تر شده، به این دلیل که وضعیت اقتصادی و وضعیت رژیم در زمینه پاسخگویی به مردم اونقدر ناتوانی‌هاش گسترش پیدا کرده که نه تنها نیروهایی مثل اخشار میان شهر نشینان تحصیل کردگان که همیشه مخالف بودن، بلکه بخشی از پایگاه‌های اجتماعی خودش هم در بر گرفته به دلیل وضعیت اقتصادی، ما می‌بینیم میزان مشارکت در این دور به طور کیفی کاهش پیدا کرده. و فراموش نکنید وقتی میزان مشارکت رو می‌خوایم شما محل بزنید، درصد عمومی رو نباید فقط در نظر بگیرید، باید اون جاهایی رو که مردم به طور آگاهانه شرکت میکنن در انتخابات و سمت‌گیری دارن اونو معیار بزنید. ممکنه مثلا در روستاها یا در یه بخشی از جاهای کشور عوامل دیگه‌ای هم دخالت بکنه، اونجا باید معیار زد. و در انتخابات مجلس که کپیه این انتخابات بود و در اون کاملا همه چیز تعیین شده بود، شما میبینید که انتخابات در بعضی مناطق مثلا شهر تهران در مناطقی که مثال زدم زیر 20%، یعنی در این اقشار انتخابات نه فقط اینجا، در انتخابات مجلس هم قبلا بود، الان انتخابات تموم نشده ولی میشه تصور کرد که کیفیتاً شرکت درش پایین‌تره.
آقای فتاح‌پور اشاره کردید پیشتر هم دقایقی پیش صحبت از این بود که انتخابات شهر و روستا هم برگزار میشه همزمان با این انتخابات ریاست جمهوری. یکی از فاکتورهایی که گفته شده که ممکنه تغییری در میزان مشارکت ایجاد بکنه با توجه به نگاه ویژه‌ای که به اون انتخابات هست، منافعی که در اون مثلا در شهرهای کوچکتر، در روستاها و آرزوها و آمالی که ساکنان این مناطق دارند که اون رو در مجرای شوراها دارند پیگیری میکنن، شاید این تغییری در مشارکت ایجاد بکنه. اما صحبتی که در ابتدای این بحث شد، بحث این بود که آقای پیرزاده از موضوع گفتمان ملی صحبت کردن، از همبستگی ملی صحبت کردن. من خیلی دارم میخواد که حتما در این بحث به این موضوع بپردازیم و اینکه آقای پیرزاده کسانی که در این انتخابات شرکت نمی کنند طیف‌های بسیار رنگارنگی هستند. کسانی هستند، اشاره کردم در ابتدای بحث، که کسانی هستند که هیچ وقت در انتخابات شرکت نکردند، کسانی هستند که در این انتخابات امروز شرکت نمی‌کنند، کسانی هستند که بیشتر نزدیک به طیف‌هایی هستند که معتقدند که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، کسانی هستند که همچنان معتقدند که در ساختار جمهوری اسلامی ممکنه که اصلاحی رو بشه کرد، اما در این انتخابات اون رو نمی‌دیدند و برای همین شرکت نکردن. میخوام ببینم به نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی چگونه این نظرات به هم دیگه نزدیک میشن؟
خیلی ممنونم از این سوال بسیار خوبی که کردید. اگه اجازه بدید یه دو جمله قبلش در مثل با بحث قبلی نظر نهاییمو بدم. ببینید آقای فرادپور اشاره کردن به آقای خاتمی. خب ببینید به نظر من بعد این از این دید بازتر به مسئله نگاه کنیم. جمهوری اسلامی برای در اصل خرید وقت و اینکه بتواند به حکومت خودش ادامه بده، کاری که کرد در این 40 سال اخیر نیستش که یک نمایش در اصل هم در درون ایران هم در سطح جهان برگزار کرد که نشون بده بله ما در درون سیستم خودمون یک نوع دموکراسی داریم، یک نوع رقابت‌هایی داریم، جناح‌های مختلف داریم و اینها می‌توانند رقابت کنند و شاید به قدرت برسند، که بهترین مثالش همین آقای خاتمی هستند. ولی در اصل چه اتفاقی افتاد؟ آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهور بودن، رئیس جمهوری بودن که با شعار اصلاحات آمدند. خیلی اون موقع میگفتن که آقای خاتمی میتواند گورباچف ایران باشه، ولی در عمل چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. یعنی آقای خاتمی هیچ اصلاحی در سیستم حکومتی، سیاسی، اقتصادی، در مبارزه با فساد هیچ کاری نتوانستن بکنن، چون رئیس جمهور در سیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ کار است. تمام قدرت ها سه قوه در از دست یک نفره، اونم علی خامنه‌ای. پس بنابراین این یک نمایش سیاسی بود، یک نمایش انتخاباتی بود که بتوانن به جهانیان هم بگن که بعد از بر علیه ما اقدامی نکنید، ما خودمون داریم خودمون.
یعنی شما قائل به اون صحبتی که آقای فتاپور میکنن مبنی بر این که حداقل در یک درصد کوچکی از درون حکومت این رقابت برگزار میشه، شما این رو قائل بهش نیستید و معتقدید که این تنها یک نمایشی است برای ادامه راه؟
بله، ولی من همزمان اعتقاد دارم که بخشی از کسانی که اصلاح طلب بودند یا هستند، بخشی از اینا صادقانه به اصلاحات اعتقاد دارند و فکر میکردند، یا اینکه همچنان بخشی کوچکتری امروز همچنان فکر میکنند که از این طریق میتوانند به نتیجه برسند. ولی اینجاست که من میخوام برسم به این گفتمان ملی، به این همبستگی ملی، که باید خیلی صادقانه و خیلی شفاف این بخش امروز در فردای این انتصابات جمهوری اسلامی برگزار بشه و اونهایی که همچنان فکر میکنن که در چارچوب این قانون اساسی میتوانند به دموکراسی و به اصلاحات خودشون برسن، بعد این بحث باهاشون خیلی شفاف انجام بشه که خب چطوری میتوانید به این نتیجه برسید، راه هر چی اصلا آیا راه اصلاح قانون اساسی در این نظام وجود داره؟ خود قانون اساسی تمام راه‌ها رو بسته، یعنی هر فرمی که شما بخواهید این قانون اساسی موجود رو اصلاح بکنید باید برسید به آقای خامنه‌ای و بیت رهبری و ولایت فقیه، پس بنابراین به بن‌بست می‌رسید. پس به نظر من اونهایی که واقعا صادقانه با اصالت کامل به دموکراسی و به مردم سالاری اعتقاد دارند و به منافع ملی، به منافع مردم ایران فکر می‌کنند، باید دور هم جمع بشن در یک همبستگی ملی و بیاییم ما بدون کوچکترین خشونت، به دور از هر خشونتی، در یک عبور مسالمت‌آمیز راه حلی پیدا بکنیم که مردم ایران به یک رفراندوم ملی برسن که در اون رفراندوم بعد از 43 سال بتوانن آزادانه بگن که آیا ما این قانون اساسی رو قبول داریم یا اینکه نه، قانون اساسی دیگری می‌خوایم. و اونجا یک روند دموکراتیکی شروع میشه که ما رو نهایتاً به یک نظام نوین میرسونه، یه قانون اساسی نوین و به انتخابات کاملا آزاد. این بهترین راه حل هست، چون به هیچ وجه ما نباید دچار سرنوشت سوریه بشیم، دچار سرنوشت عراق بشیم، خدا نکرده برخورد نظامی به وجود بیاد، یا اینکه ریسک تبعیه ایران باشه، چون در اصل من اتفاقا فکر میکنم که ادامه حیات این نظام هستش که تمامیت ارض ایران را به خطر میاندازه.
بله.
و این نظام خیلی داره سعی میکنه بگه که من اگر نباشم تمامیت ارض ایران به خطر میفته، درست برعکسه. پس برای اینکه از این مشکلات و از ریسکایی که مملکت ما رو تهدید میکنه با بودن این نظام ما بتوانیم عبور بکنیم، باید دور هم جمع بشیم در یک همبستگی ملی، در یک گفتمان ملی بتوانیم از این وضعیت کنونی به فرم مسالمت‌آمیز عبور
کنیم. اجازه بدید از آقای فتاپور هم بپرسم که این تصویری که شما دادید تا چه حد دست یافتنی است. آقای فتاپور، نظر شما رو میخوام بدونم، به دلیل اینکه به هر حال این آمال و آرزو، این آرمان چیزی نیست که امروز، حالا با اتفاقی که امروز در این انتخابات میفته، ازش صحبت بشه. به نظر شما چقدر دست یافتنی است؟
بله، ببینید، سوال اول شما که خیلی دقیق بود و مطرح کردید و آقای فیلزاد هم وارد شد، مسئله گفتمان ملی برای همین اهدافه. گفتمان ملی باید ما بریم یه سری مسئله رو بحث بکنیم، با هم صحبت بکنیم و به این نتیجه برسیم که حالا استراتژی های واحد یا استراتژی های موازی هم آیا میتونه برای این هدف فراهم بشه یا نه. ابتدا مسئله اینه که بفهمیم چی شده. گفتن تکیه بر آرمان‌های عمومی که مشترک هستیم و می‌خوایم برسیم به یک رژیم دموکراتیک، رژیم به نظر من یک رژیم جمهوری، رژیمی که همه نهادهاش انتخابی باشن، بالا سر نداشته باشه، این خب کاملا حرف صحیحی است و تاکید برش درسته. ولی 40 ساله که ما این حرف رو میزنیم و مشکلات داریم. چرا این مشکلات وجود داشته؟ چجوری میشه برطرف بشه؟ برطرف شدنش فقط این نیست که مثلا زیاد قبول داشته باشیم یا کم، برطرف شدنش اینه که با چه اهرم هایی رو باید به کار بگیریم. اگر قرار باشه باید یه اتفاقاتی افتاده در جهان، در این جهان حکومت های اقتدارگرا اولین رژیم که ایران